بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المسلمين، سيما بقية الله في الأراضين وفي أرواح العالمين لشراب مردم الابتداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك واشر علينا خزائن علومك رحمتك يا أرحم الراحمين. بحث ما در شرائط عقیده‌ای بود، گفته شد که یک از شرایط عقیده تمییزه. همون اول آقامان گفتم که و ذهب المشیع الى اعتبار تمیید. مراد از عقد منجد این عقدیه که معلق را حصول به شرطی نشده باشه، در شرطی قرار داده نشده باشه. مرحوم شیخ وقتی میخواد تمییز رو بحث کنن مفصل وارد میشن، شروع و مختلف بحث تمییز رو مطرح میکنن. تمییز بر وصف باشه، تمییز بر غیر وصف باشه، محقق الحصول باشه، غیر محقق الحصول باشه، یه انواع مختلف رو بحث میکنن که فعلا اینجا مد نظر ما نیست. ما کلا کبرای بحث تمییز رو مطرح میکنیم، حالا اینکه مساری بشه یا زکاری یا چی انشاءالله برای بحثهای سطح بالاتر. خب اگه شما عرض میکنید یه دیگه شروع کنم این کتاب رو به 1000 تومن، خب شما کتاب رو الان فروختید و این عرض الان منجزه، یعنی همین الان عرض محقق شده، مفاد عرض محقق شده، شما انشاء کردید در اعتبار خودتون، انشاء کردید ملکیت مشتری را همین الان در همین لحظه ای که دارید کلام رو به کار میبرید. شما این انشاء یعنی که ایجاد المعنا فعل دیگه، حالا بالفعل یعنی به یا لفظ باشه یا به فعل خارجی که معاشات باشه، یعنی انشاء المعنا به مبرزه. خب شما همین الان انشاء کردید ملکیت مشتری را، وقتی بگید به تو، یعنی همین الان گفتم که بی که در واقع حقیقتش نقل و انتقال مبی در مقابل عوضه رو محقق کردید، الان مشتری رو مالک مبی کردید و خودتون رو مالک ثمن دونستید در همین با همین کلامی که به کار بردید. این مفاد عقد بی که در واقع تملیک و تملکه، در همین لحظه که دارید عقد رو محقق میکنید، ملکیت هم همین الان محقق کردید، همین الان ثمره اون عقد محقق شده است. ولی یه موقع شما میگید اگر فردا پدرم بیاید کتاب را به تو فروختم، یعنی دارید میفروشید کتاب رو علا تقدیر و علا تعلیل این که پدر شما فردا بیاید، پس تحقق ثمره این عقد یعنی ملکیت متوقف است و معلق است بر حصول این شرط که آمدن پدر شما در فردا، پدر بایع در فردا. پس وقتی میگه اگر پدرم فردا بیاید یا اگر فردا فلان اتفاق بیفتد من این کتاب رو به تو فروختم، حواستون هم باشه الان میخواد عرض رو انجام بده، نه اینکه وعده بده که فردا این کتاب رو به تو میفروشم، نه، همین الان کتاب رو به تو فروختم، یعنی الان داره انشاء میکند. چی رو داره انشاء میکند؟ ملکیتی که فردا میخواهد محقق بشود معلق بر حصول یک شرطی. خب مشهور فقهای ما بلکش ادعای اجماع شده که گفتن چنین عقدی باطل است، حتما عقد باید منجز باشد. خب خود مرحوم شیخ هم مثل آقای ایروانی که اینجا آمدن بحث کردن، ادله‌ای که ذکر شده برای بطلان عقد معلق رو ذکر میکنن و برای اعتبار تنجیز ادله رو ذکر میکنن و خود مرحوم شیخ یکیتین ادله رو رد میکنن. میفرماید المهم فی المقام الاجماع است. خب مهم اینه که باید ببینیم آیا فقهای ما بر این مطلب اجماع دارن که اجماعشون حجت باشه یا نه. بعد یکی یکی بررسی میکنن، شقوق مختلفشو بررسی میکنن، ببینن که اجماع در این موارد خاص رو هم در بر میگیرد یا این موارد رو در بر نمیگیرد، که دیگه ایشون به اجماع به اون معنا نمیپردازن. خب ادله ای که بیان شده اینجا چند تا وجه بیان شده که تقریبا همه وجوه رو ضعیف میدونن، متأخرین وجوه رو ضعیف میدونن. اولین وجهی که بیان میکنیم وجهی که مرحوم صاحب جواهر بیان کردن. ایشون میفرمایند که ظاهر ادله وجود رفاع به عقل، حالا اگه برسیم امروز در ساعتهای آینده خواهیمتون شد همین ساعت هم برسیم برداشت بخونیم، مثل احل الله البیع یا اوفو بالعقود، به ادله وجوب وفا به عقد مثل اوفو بالعقود، میگه شما به عقد خودتون وفا کنید و پایبند باشید از همان زمانی که عقد محقق میشود. پس بنابراین من وقتی الان میگم به اتحاد الکتاب انجا عبی الان، من این کتاب رو به شما میفروشم اگر پدرم فردا بیاید، اوفو بالعقود میگه از همین الان به مفاد عقد پایبند باش. مفاد عقد چیه؟ انشای تملیک و تملک، ملکیت. پس من از همین الان باید شما رو مالک بدونم، در صورتی که در عقد معلق و عقد غیر منجز من شما رو فردا اونم در فرضی که پدرم بیاید مالک میدانم. پس بنابراین اینجا نمیشود تمسک کنیم برای صحت این عقد به ادله اوفو بالعقود. خلاف ادله اوفو بالعقود، ادله امضا و وجوب وفای به عقد ما عمل کردیم. او ادله میگن از همین لحظه اوفو بالعقد، میگن به عقد از همون لحظه که منعقد و محقق شد پایبند باش. خب به مفاد عقد از همون موقعی که محقق شد پایبند باش. مفاد عقد چیه؟ مفاد عقد تملیک و تملکه. خب من همین لحظه اولی که او گفتم که به اتحاد کتاب اینجا عادی، از همین الان باید به مفادش، یعنی به ملکیت مشتری نسبت به مبیع پایبند باشم، در صورتی که من این ملکیت را کی قائلم؟ از زمانی که پدرم بیاید. پس بنابراین مخالف ادله امضاء و فاید عقد است. این تیکه عبارت رو بخونیم. و اما اعتبار و تنجیز و عدم و صحت العقد مع التعلیق فهو المشهور بل الدعی علیه الاجماع. اعتبار تنجیز و عدم صحت عقد در فرضی که عقد معلق باشد، این نظر مشهور است. ادعای اجماع بر این مطلب هم شده است. و استدل علیه به عده وجوه ضعیفه، نذکر منها. استدلال شده است بر این مطلب، یعنی بر اعتبار تنجیز، به چند وجهی که همه ما ضعیف میدونیم، چند تا هم اینجا ذکر میکنیم. وجه اول، ما افید فی الجواهر، اون وجهیه که مرحوم صاحب جواهر فرمودن، گفتن من ان ظاهر دلیل وجوب الوفاء بالعقد هو ترتب وجوب الوفاء من حين تحققه. ظاهر ادله وجوب وفاء بالعقد ترتب وجوب وفاء است از همون زمانی که عقد محقق میشود. فاذا لم يشمله من حين تحققه، حالا که فرض بر اینه که همون لحظه‌ای که ما عقد رو انجام دادیم لازم نیست به اون وفا بکنیم، چون اصلا قصدمون این نیست که از این لحظه مشتری مالک باشد. ما عقد رو معلق کردیم که بعد فردا اگر پدرم آمد از اون زمان مشتری مالک باشد. فاذا لم يشمله من حين تحققه ولم يجب الوفاء به من حين حدوثه لفرض التعلیق، حالا که واجب نیست وفا کنیم به این عقد از اون لحظه‌ای که عقد حادث شده، چون فرضمونه که عقد رو معلق کردیم بر یک شرطی که در آینده حاصل می شود، فلا دلیل علی ترتب الاثر و وجوب الوفاء بعد ذلک. ادله وجوب وفاء عقد مفادش بود که از همون لحظه اول شما بهش پایبند باشید، از لحظه اول که خلاف مقتضای عقد نمیشه بهش پایبند باشیم. حالا که شرط محقق شده هم که دیگه دلیلی نداره شاملش بشه. بفرمایید. نه گفتم دو حالت داره، امضا کردم، گفتم که دو جوره. بعد وقتا شرط متیقن الحصوله، اون چیزی که معلق کردیم متیقن الحصوله، بعد وقتا مشروط الحصوله. توی بحث تعلیقش تفاوتی نداره، تفاوتی که میکنه تو بحث اجماعش رو باید ببینیم مشمول اجماع میشه. یه موقعی من به شما میگم که من این کتاب رو به شما اگر فردا خورشید بیاید این رو به شما میفروشم، خب اگه گفتم فردا خورشید طلوع کنه، فردا از من خورشید طلوع میکنه، بعد یک معلقش کردم بعد یک امر متیقن الحصول. یه موقع این رو دارم معلقش میکنم بعد یک امر مشکوک الحصول، میگم اگر فردا پدرم بیاید این کتاب رو به شما میفروشم. میفروشم نه به معنی وعده ها که اگر یه اتفاق افتاد فردا میخوام بفروشم، نه، اینه الان انشای فروش دارم میکنم، میفروشم این یا فروختم کتاب رو به شما اگر فردا پدرم بیاید. یه موقع میگم فروختم کتاب رو به شما اگر فردا خوشی طلوع کنن. وعده نمیدهم. اگر وعده بدهم که فردا میخواهم عقد رو محقق کنم، این خب یه وعده صرف یه مشکل نداره. میگه آقا میگه یه کتاب رو من بفروش، میگه واسه فردا ببینم پدرم میاد یا نمیاد، اگه پدرم فردا اومد کتاب رو شما میفروشم. خب یه وعده است که فردا دوباره میخواد همونجا عقد رو منجز انجام بده، ولی فرض تعلیق اینه که شما انجام عقد رو مشروط و منوط میکنید به تحقق یه شیئی، حالا یا تحقق شیء متعلق به حصول یا تحقق شیء مشکوک الحصول. توی این وجوب وفای به عقد تأثیر ندارد، چون حتی بر یک امر متحقق الحصول هم اگر بیایید متعلق به حصول هم اگر معلق بکنید، باز الان مضمون عقد محقق نشده است. نمیخواید ملکیتی در این لحظه را محقق کنید، میخواید ملکیتی در لحظه طلوع خورشید را محقق بکنید. فروختم به شما اگر فردا فلان کس بیاید. بله؟ دیگه اختلافیه دیگه. توی این ادله فهم ما که میگیم که آقای ایروانی مرحوم شیخ اینا میگن که در واقع هیچ کدومش باطل نیست، ولی از بابی که اجماع چی شده، اجماع منعقد شده بر بطلانش، این کسی فتوایی به جوازش نمیده. معلوم اجماع کلیه. حالا اگه بخوام اجماع رو الان بررسی کنیم بحثش مفصله، باید بریم یکی یکی لسان مرحوم شیخ مفصل شد 7-8 صفحه بحث میکنن، یکی یکی میان ادله رو یعنی عبارات فقها رو بررسی میکنن، میگن آقا مثلا کدام یکی از این موارد، چهار تا قید رو پیش میکشن، میگن نسبت به یکی یکی اینا باید بررسی کنیم ببینیم کجاها اجماع هست کجاها اجماع نیست. چون اجماع یه نکته کبری بگم این خیلی مهمه که اجماع و سیره لسان نداره. توجه داشته باشید، یعنی چین این زیاد میشه، یعنی اجماع نداره، یعنی که اجماع دلیل لفظی نیست بشه بعد اطلاق گرفت. این برخلاف یه موقعی ما اجماع داریم بر مثلا اصلا خدمت شما حرمت کذب، یه موقع دلیل لفظی داریم که لا تکذب. اگه دلیل لفظی داشته باشیم به اطلاقش تمسک می‌کنیم، میگیم این دلیل میگوید که کذب حرام است ولو اینکه یک منفعت عظیمی برای شما داشته باشد، این دلیل میگوید کذب حرام است ولو که نجات جان مسلمانی بر اون مترتب باشد. برای خروج این فروض کذب از تحت حرمت احتیاج به یک دلیل دیگری داریم، یه دلیلی باید بیاد از تحت اطلاق این دلیل خارج کنه، چون دلیل لفظی اطلاق داره شامل تمام مواد مشکوک می‌شود، ولی اجماع اطلاق نداره. اجماع میگن لسان نداره، نمیشه به اطلاقش تمسک کرد، باید همیشه قدر متیقن رو گرفت، باید یقین حاصل کنیم که مجمع این که یک حکمی رو دارن میدن تو فرض خاص ما هم نظرشون هست، یعنی شامل اون اجماعشون، معقد اجماعشون، شامل اون محلی که اجماعشون منعقد شده شامل این فرض خاص ما هم میشود. این یه بحث مفصلیه توی مباحث چیز زیاده استفاده میکنه تو مباحث فقهی که به اجماع که میرسه میگن آقا اجماع لسان نداره. لذا مرحوم شیخ اینجا مفصل یکی بررسی میکنن، عبارات فقها رو میارن، میگن آیا شامل مثلا متعقن الحصول میشود، شامل مشروب الحصولی که وقت باشد میشود، شامل چی میشود چی میشود، یکی جو خصوصیات رو بررسی میکنن. فعلا به اجماع که مرحوم سعدی تفاوتی نمیکنن، یه تفاوت زمان حدوث عقد است و حدوث اثر. میگن این تفاوت بین زمان حدوث عقد و زمان عقدم حدوث اثر این فاصله ما چیکار بکنیم؟ شما عقد رو الان انجام دادید ولی بعداً میخواهید، یعنی از الان میخواهید ایجاد کنید اثر در آینده را، این تفاوت میکرد با فرض ایجاب متأخر که من همین لحظه انشاء کردم، بر همین انشاء خودم پایبند بودم پایبند بودم پایبند بودم، هر لحظه که طرف مقابل قبول میکرد خب تازه عقد محقق میشد. نه، من همین لحظه انشاء کردم، طرف مقابل هم همین لحظه قبول کرده است، ولی چه چیزی را انشاء کرده ام؟ ملکیت متأخر را انشاء کرده ام، نه ملکیت متأخر فقط به لحاظ زمانی، اصلا ملکیتی اصلا معلق در حصول شرطه. اگر شرطی نیاید اصلا چیزی نیست، هیچ اثر مترتب نیست، اصلا قصد ملکیت ندارم. اگر شرطی محقق بشود تازه قصد ملکیت دارم. اصلا اینکه من میخواهم واقعا مالک بشود یا نشود در نفس خودم محقق میشه واقعا مالک میشود یا نمیشود. چرا؟ تو شرط متیقن الحصول این قصد نفسانی هست، ولی تو شرط مشروط الحصول که وقتی به شما میگم اگر کتاب رو به شما میفروشم، کتاب رو فروختم به شرط اینکه پدرم بیاید، خب اگر پدرم نیامد واقعا من کتابی به شما فروختم؟ نفروختم. میگه از اون مشکل صاحب جواهر اینه که من همه الان دارم انشاء میکنم امری را که معلق است بر حصول یک شرطی، یعنی اصل انشاء در اینجا میشود معلق. من این انشاء منجز نداشتم، همه الان حقیقتا امر رو انشاء نکردم، معلق است انشاء من، معلق است حصول ملکیت در نزد من بر تحقق یک شرطی. خب میگه همون لحظه اول مرحوم صاحب جواهر میگه اون لحظه اولی که عقد انجام شد عفو لغو در بر میگیرش؟ میگی نه. میگی چرا؟ میگه من که من انشایی نداشتم، من انشام معلق بر وجود شرطه. میگه شرط حاصل شد چی؟ میگه شرط حاصل شد دلیلی نداره که صحتش امضا کنه. دلیل ما عفو لغو بود، عفو لغو به موقع لفظی که عقد رو انجام دادی. من عقد رو دیروز انجام دادم ولی او عقد من انشای همون لحظه رو نداشت، بلکه انشا یک امر معلق رو داشت، انشا بر فرض و فضول داشت و این محقق نیست.
بله جوابی که مشهور هم میدن اصلا جواب هم همینه.
میگن اصلا یه بحث کبرویه. حالا دیگه مثالا که بخوام بزنم خیلی از بحث خارج میشیم که در موارد متعدد خیلی وقتا به این نکته توجه نداشتن بزرگان ما. که بابا وقتی ما میگیم اوفو بالعقود یعنی که وفا کن به عقد با همین خصوصیاتی که دارد، وفا کن به عقد با همه این خصوصیاتی که دارد. یه مثال بزنم شبیه این بحث، بحث خیلی مهمی ما داریم، حالا شاید وسط این بحثم نمیدونم برسیم یا نه. یه بحث داریم که اگه یه دلیل رو ما در ضمن دلیل شرط کردیم، که یعنی برای یکی از طرفین آمد شرط گذاشتیم که آقا یک طرف به حق فرض دارد، یعنی من شرط گذاشتم که این کتاب رو به شما می‌فروشم تا یک سال اگر خواستم این کتاب این عقد رو برهم بزنم. بعضی آقایان گفتم برای صحت چنین عقد، یعنی صحت این شرط، نمیشه به عفو بالعقود تمسک کرد. چون عفو بالعقود میگه آقا به عقد وفا کنید، در صورتی که این شرطه میخواد عقد رو چیکار کنه؟ برهم بزنه. این منافات دلیل عفو بالعقود داره. پس باید بریم از ادله امضای دیگه مثل اهل الله البیت تمسک کنید، به عفو بالعقود نمیشه تمسک کرد. اونجا جوابی که میگیم همینه که آقا عفو بالعقود میگه با عقد با همه شرایط پایبند باش. یکی از شرط این عقد یکی از طرفین بتواند عقد رو به هم بزنه. اصلا پایبندی به شرایط این عقد یعنی من بتوانم عقد را به هم بزنم. این جزء خود خصوصیات عقده. جزء خصوصیات عقدیه که من حق داشته باشم تا یک سال عقد رو به هم بزنم. اگر من عقد رو به هم نزنم و نکنم این عقد رو فسخ میکنم و هر پایبند نبودم. چون عقد یعنی ایجاد و قبولی که در ضمن شرط فرض قرار داده شده است. اگر بخوام به عقد پایبند باشم لازم است پایبندی به حق فسخ. شما اگر بگید نه آقا من حق فسخ ندارم و نمیتونم عقد رو به هم بزنم، این اصلا خلاف عفو بالعقوده. نه که عفو بالعقود مخالف فسخ باشه. مثلا من عمل به عقد کردم، عمل به عفو بالعقود، چون پایبنده به عقد بودم با این شرط خاصش میتونم این شرط رو برم انجام بدم و اعمال حق فسخ بکنم. بله. اصلا عفو بالعقود میگه آقا به عقد با همین شرایطی داره پایبند باش. خب به عقدی که پایبند باش، این عقد اصلا چی درش محقق شده؟ این اصلا عقدیه که معلق بر حصول شرطه. یعنی عفو بالعقود میگه آقا اگر اون شرطی که قصد شما چی بوده؟ قصد شما انشاء در فرض حصول شرط بوده دیگه. خب میگه به همه پایبند باش. یعنی اگر واقعا شرطی وجود داشت تو به عقد پایبند باش. خب هر وقت شرط اومد به عقد پایبند میشدم. پس عفو بالعقود داره میگه به عقد با همه مفادی که محققش کردی، با همه خصوصیات و شرایطش، یکی از خصوصیات و شرایطش که این عقد تحققش منوط هست به تحقق یک شرط در عالم خارج. پس یعنی که محقق یعنی به عقد وفا کن در فرض وصول شرط. مثلا این عفو بالعقود یعنی همین در فرض وصول. خب
اون میگه به عقد پایبند باش با همین
شرایط عقدی که اتفاق افتاده باشه. عقد اتفاق افتاده هیچ کس به عقد نه مفادش یعنی به عقد اتفاق افتاده عفو بالعقود هی مرحوم نشد انشاء اثر عقد خود عقد عقد یعنی الفاظ یعنی انشاء من ایجاب و قبول ولی انشاء یه جزء اصلا خاصیت امر تعلیقه همیه. من انشاء معلق کردم. انشاء معلق یعنی چی؟ یعنی ایجاد کردم لفظ معنای رو به وسیله لفظ که اثر در فرض متحقق بشه که شرط حاصل بشه. اگه شرط حاصل نشود اثر محقق نباشد. پس من عقد رو اولفن عقد باید میگه صاحب جوابه نه من تو عقد معلق عقد نیست تو خیلی خلاف عرفه. به عرف شما بگیم یه نحوه از عقوده، یه نحوه از عقد خاصه که اثر در اون مترتبه بر یه خصوصیت خاصیه. مگه شما وقتی میدید عقد رو انجام میدید شارع متعال اثر رو برش مترتب بکنه منوط بر این نیستش که طرفین بالغ باشن؟ هرچنی خب پس اگر آمدمون یکی از طرفین بالغ نبودن این عقد نیست یا عقد هست و صحیح نیست؟ صحیح نیست در مقام همینجوریه. این عقد هست ولی عقدیه که اثر بارش
اون شرط شرط شرعیه که یعنی اوغلا اثر رو بر عقد بچه ممکنه مترتب کنن، شارع مترتب نکنه. اینجا خود متعاقدین آمدن ترتب اثر رو منوط به یک شرطی کردن، عقد رو محقق کردن، ولی گفتن تحقق اثر بر این عقد رو منوط میکنیم بر تحقق این شرط. اگر شرط محقق شد اثر برش مترتبه، اگر شرط محقق نشد اثر هم برش مترتب نیست. و فیه انا نلتزم به ترتب وجوب الوفا من حین تحقق العقد، ما ملتزمیم که از همون لحظه‌ای که عقد محقق شده وجوب وفا داره، ولی وجوب وفا به مضمون عقد که جزء مضمون عقدیه که معلق بر اصول شرطه. بعید ان وجوب الوفا یعنی الالتزام به مدلول العقد، وجوب وفا یعنی ملتزم باش به مدلول عقد، مدلول عقد رو بپذیر. و مدلوله قد یکون هو نقل من حین تحقق العقد، مدلول عقد بعد وقتا نقل و انتقال از حین تحقق العقد است. فیلزم الحکم به تحقق نقل من ذلک الحین، پس لازم است که حکم کنیم از همون حین تحقق عقد حکم نقل، لازم است حکم کنیم که نقل و انتقال از همون حینی که عقد محقق شده نقل و انتقال هم اتفاق افتاده. و قد یکون هو نقل بعد حصول المعلق علیه، بعضی وقتا مفاد عقد نقل و انتقال است، این ملکیت هست بعد از اینکه معلق علیه و اون شرط حاصل شد. فیلزم الحکم به تحقق نقل عند تحقق المعلق علیه، لازم از وجوب وفایش یعنی اینکه هر وقت معلق علیه حاصل شد از همون زمان شما حکم رو داشته باش، چه شرط متیقن الوصول چه شرط مشکوک الوصول فرق نمی کنن. این وقت اول و جوابش رو بیان شد. وقت دومی که بیان میکنن مرحوم سید عامل در مصداق الکرامه بیان کردن، بفرمایید. تو اشکال قانون صاحب جواهر؟
بله.
مکتوب صاحب جواهر میگه که اوفو بالعقود یعنی به عقد پایبند باش. عقد دیروز بوده، الان که دیگه شما عقدی ندارید. فردایی که شرط حاصل شد، من میام میگم کتاب رو شما فروختم، اگر فردا پدرم بیاید، فردا که پدرم آمد من عقدی محقق کردم؟ عقد دیروز بوده، عقد دیروز وجود وفا داشته. صاحب جواهر گفتن عقد دیروز که وجود وفا نداشته، امروز هم که عقد محقق نشده که وجود وفا داشته باشه. پس شما چه دلیل دارید؟ نه اوفو بالعقود، نه نه اوفو بالعقود تا آخر شامل نمیشه. اوفو بالعقود لحظه اول شامل میشه، مدلولش میگه آقا الله پایبند به عقد باش، مدلولش که پایبنده باشه ادامه داره. شمول دلیل اوفو بالعقود بر دلیل عقد همون لحظه عقد حاصل میشه. عقد حاصل شد، اوفو بالعقود شامل شد. اوفو بالعقود چی میگه؟ میگه آقا به عقد پایبند باش. میگه به عقد پایبند باشم یعنی چی؟ یعنی میگه که اثرش رو دائما مترتب بذار تا ابد اثر رو مترتب. آن به آن، آن به آن اوفو بالعقود نمیخواد نسبت به این دلیل پیاده بشه. چرا؟ از مضمونه قبول، از مضمونه پایبندیه. حالا دلیل او، ولی دلیل اوفو بالعقود چه شامل عقد میشود؟ همون لحظه که عقد محقق شده. و میگه شما پایبند باش به این عقد از همین لحظه که عقد محقق شده. حالا من الان یه عقدی رو انجام دادم معلق، میگم اگه سال آینده تو کتاب رو این ماشین رو به شما فروختم به 50,000 تومان، اگر من سال آینده تو کنکور رتبه اول رو بیارم خوبه؟ خوبی عقد. شما الان که یه عقد رو انجام دادید، عقد در عالم خارج محقق شده نشده؟ الان دلیل وفو بالعقود شاملش میشه یا نمیشه؟ نه نمیشه. خب سال آینده که تو کنکور من قبول شدم، عقدی محقق شده الان؟ هیچ تأثیری در عقد محقق شده؟ یعنی چیزی بود عقدی که پارسال انجام شده اضافه شده؟ یه انشای اضافه شده؟ یه قصدی اضافه شده؟ چی اضافه شده؟ هیچ. پس الان دیگه دلیل وفو بالعقود چرا بیاد شامل میشه؟ دلیل وفو بالعقود لحظه ای که در عقد حاصل شد، وفو بالعقود نتونه شامل میشه. الان هم که تو عالم خارج تو عقد تأثیری ایجاد نشده است، هیچ ربطی تحقق شرط در عالم خارج هیچ تأثیری تو خود او عقد ندارد، حتی تأثیری روی او نظر شما هم ندارد. شما از الان تصمیم نمیگیرید که فلانی رو مالک بدونی. اگه شرطی حاصل شد، یک سوال من میپرسم، من به شما میگم یه عقد معلق انجام میدم، فرض کن که عقد معلقم صحیحه، درست شد؟ من میگم اگر من نفر اول کنکور شدم، ماشینم رو الان به شما فروختم به 50,000 تومان، اگر من نفر اول کنکور شدم، من اصلا سال آینده حواسم نیست، توجه هم ندارم. وقتی که من نفر اول کنکور میشوم، من باید از الان قصد ملکیت بکنم؟ ملکیت الان به انشاء و قصد من ایجاد میشه یا ملکیت الان برای شما به صرفی که من نفر اول کنکور شدم حاصل میشود به همون انشاء پارسالی؟ خب پس چه قصدی داره؟ پس الان تحقق شرط در عالم خارج هیچ تأثیری ندارد، در نظر متعاقدین تأثیر ندارد، در انشاء متعاقدین تأثیر ندارد، خود به خود همون عقد پارسالی رو تأثیر گذار میشه، منجر به تکمیم عقد پارسالی میشه، ملکیت الان رو ایجاد میکنه. اصلا مفاد عقد پارسالی که ایجاد ملکیت الان بود، فقط منوط به یه شرطی بود، شرطش حاصل شد که ملکیت یامه الان هیچ تأثیری نداره. حتی من نباشم، اگه حتی من مردم در عالم خارج وجود هم نداشتم، بازم عقد اثر خودشو میذاره، هیچ تأثیری نداره. کسی که میگه آقا عقد صحیح، عقد معلق صحیح هست، اگه اصلا طرف دو با دولت عقد معلق شما بستی، اون دولت از بین رفت، خب دولت بعدی آمد سر جاش، حتی با یه شخص شما بازی، اصلا اون شخص مرد، تأثیری نداره. گفته بود آقا اگه تا سال فلان فلان اتفاق افتاد، من این کتاب رو به شما الان فروختم، سال فلان شروع اتفاق افتاد، حالا واقعا حتی اگه مرده بود تأثیر ندارد، اثر محقق میشود، همین الان ملکیتی میاد.
الان
اثرش عقد الان محقق شده، اثرش که ملکیت باشه منوط و مشروطه. عقد همون لحظه که عقد رو انجام میده، عقد یعنی چی؟ یعنی ایجاد المعنا باللفظ. اثر چیه؟ اثرش نقل و انتقاله، ملکیته. این نقل و انتقاله و اثر معلق بوده، اصلا ماهیت عقد اینجوری بوده، عقد معلق یعنی عقدی که الان من انشاء میکنم ملکیت معلق را حصول شرط را. زمان انشاء چیه؟ همی الانه. زمان تحقق منشأ چیه؟ زمان تحقق منشأ زمانیه که شرطش در عالم خارج حاصل میشود. انشاء قطعیه، بله انشاء قطعیه، منشأ قطعیه و محقق نه، منشأ احتمالیه، ممکنه منشأ بیاید، ممکنه منشأ نیاید. اگه شما میگید چطور میشود، همین شبهه‌ای که تو حوزیت عقد معلق، ذات عقد معلق همچنین خصوصیتی دارد، مثل مواد قرعه کشیه. در قرعه کشی شما پول رو قطعی میدی، ولی حصول اثر و ثمره در چیه؟ مشروطه، منوطه. ممکنه 1,000,000 نفر پول میزنن که یه جایزه رو ببرن. خب من الان پول رو واقعا دادم، بله دادم، من مالکیت شما معلق بر حصول جایزه است، نه شما الان مالک شدی، ولی حصول جایزه امر قطعی، نه حصول جایزه امر مشروطه، ممکنه ایجاد بشه ممکنه ایجاد نشه. حالا در عقد معلق خود همین حصول همین اثره، خود همین تحقق انشاء، چون نگوین ما دو تا عمل داریم دیگه، یه انشاء داریم یعنی ایجاد المعنا باللفظ، یکی با انشاء من قصد تملیک و تملک هم دارم، من قصد دارم انشاء ما و ایجاد لفظ و ایجاد معنا باللفظ، یا بالفعل حالا معاصات رو بذارید کنار، فعلا حالا عقد لفظی رو ببینید فرق نمی‌کنه. ایجاد المعنا باللفظ الان هست، ایجاد المعنا باللفظ قطعیه، ولی قطعیه این معلق نه، این معلق نیست، این محققه، همین لحظه هم حاصل شده. پس چی معلقه؟ حصول اون ملکیت در عالم خارج، تملیک و تملک واقع بر مبی در مقابل ثمر، این معلق است بر حصول شرط. اگر شرط آمد اثر مترتبه، اگر شرط نیامد اثر مترتب نیست. میگید آقا چجوری میشود اثر مترتب باشد؟ میگید تو ذات این عقد، عقد معلق ذات این عقد انشائی بود که معلق بود حصول اثرش بر حصول نتیجه، چون ذاتش اینجوری بود تا نتیجه تا این شرط نیاید اثر هم محقق نمیشود. این ذات عقدش این خصوصیت داره. نه 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 تا چی؟ حالا رفت او آثار جنبی سرده خودش، شما اگه عقد صحیح میرسید بعد باید نگاه بکنیم که اگه گفتیم از او زمان ملکیت حاصل میشود، اگه توی مدت من ماشین رو میتونم بفروشم، نه نمیتونم، چون به عقد معلق ماشین رو بعد دیگری فروختم، ولی اگه به یک حادث سماوی اتفاق افتاد چی؟ اون یه بحث ثانویه، باید بحث کنیم ببینیم که ضامن مشتریه، ضامن مالکه، مثل موارد دیگه. مگه من کتاب رو که الان به شما فروختم که شما فردا، مگه من نمیتونم ماشین رو به شما بفروشم بعد بگم یک سال دیگه تحویل میدم؟ میشه بگم یا نه؟ نه میشه بگم یا نه؟ خب اونجا شما نما رو چیکار میکنید؟ هر کار اونجا میکنید، بعد ادله بررسی کنید که توی این مدت روایت داریم که ثمنون آره قبل قبض بایه منبال بایه، درست شد؟ خلف المدیعه قبل قبض المشتری منبال بایه، درست شد؟ قبل قبضهیه توی روایت. خب اونجا چیکار میکنید؟ اونجا به روایت کنید، ممکنه بیزید اون روایت اینجا هم کنید که میگه تلف المبیعه قبل قبضهی من مال بایعه. اگه خصوصیت اشتباهی تو مبیعه هیچ از، چون عرض رو بر مبیعه همین لحظه الان ما بستیم، پس بنابراین اگه یک کسی اتفاقی برای این مال افتاد، باید بگید که بایع باید بگید. حالا اونجا ممکن شما بگید ارزشش که اختلاف پیدا میکنه چی؟ ممکنه بگید همین که گفتیم مال سال آینده مال شما باشد، خودی نشون دهنده ای که ارزش مالی سال آینده ات مد نظره. مثلا نمیتونی بگی آقا ماشینی مدلش یک سال پایین اومده بعد خسارت بدی، ولی اگه عیبی براش واقع شد ممکنه بگیم که اینجا میشه توسط کرد، یا به سوی اقلا توسط کنیم یا به ادله خاصه توسط کنیم. اون بحث ثانوی، الان بحث ما در صحت عقد. شما صحت عقد رو درست کنید، همه آثار قابل حل. خب سوالیه وش دومی که مرحوم عاملی در مثال کرام ها بهش تمسک میکنن اینه که این حالا فرصت هم نیست فعلا، حالا یادم باشه یه جلسه در مورد مثال کرام این مقدار توضیح بدم. من حیث المجموع فقط خلاصتا میگم که واقعا شاید بشه گفت ما در میان فقه شیعه کتابی نداشته باشیم. چند داریم کتابی رو که شاید الان من دیگه کتابی نمیشناسم که نویسنده و به اندازه نویسنده مثال کرامه برای نوشتن این کتاب زحمت کشیده باشه. حتی صاحب جواهر، من به نظرم صاحب جواهر شاید یه پنجم صاحب مثال کرامه زحمت برای این کتاب نکشیده. بعضی وقتا در یک صفحه مثال کرامه به این چاپای قدیمی ما، این چاپ قدیمی ها مدرسه ای که بودیم داشت 10 جلد بود، هر جلد نزدیک به 700-800 صفحه با این کتابای قصه های بزرگ بزرگی بزرگترین قصه کتابای کرد. فکر می‌کنم چاپ جدید شده نزدیک 105 جلد یا 110 جلد شده کتاب. خب یک کتابی با این حجم بعد رفت تو یک صفحه از این کتابای قدیمی ما نگاه می‌کردیم مثلا نزدیک به 50 تا بعد رفت 100 تا قول درش نقل شده بود. ایشون تو هر بحثی تمام نظریات فقها رو که چه متقدمین چه متأخرین جمع‌آوری کرده. واقعا کتاب ارزشمندیه. حالا برای تحصیل شهرت ها مخصوصا اگه کسی فعلا وقت نداره خودش بره یکی کتاب ها رجوع بکنه تحصیل شهرت بکنه، با رجوع به این کتاب میتونه نظر تمام قدما رو بدونه، چون خیلی وقت گذاشته به این کتاب، یعنی تقریبا تمام عمرش رو بدون اطلاف و حتی لحظه ایشون به کتاب وقت گذاشته. در پایان بعد از کتاب ها رو شما اگر رجوع بکنید عبارات آخری انتهایی بعضی کتاب ها رو ببینید، میگن این کتاب رو مثلا در حالی دارم می‌نویسم که مثلا سحرگاه شب 23 ماه مبارک رمضان، این کتاب رو در حال دارم تمام میکنم که مثلا می‌نویسه آخرش اکثرش خیلی از کتاب ها می‌نویسه، در حالی که مثلا همه در مثلا بالین جنازه فرزندم در حال گریه کردن، این کتاب رو در حال دارم می‌نویسم که وهابیا به نجف حمله کردن و سور نجف رو و حصار نجف رو دارم با بوم بمباران میکنم و مردم همه ترجمه از شهر بیرون رفتن، من نشستم دارم کتاب رو می‌نویسم. چون خیلی زحمت کشیده روی کتاب و واقعا کتاب ارزشمندیه، یکی از ذخایر فقهی شیعه همین کتاب مصداق الکرامه. ما اشار الیه سید العاملی، مرحوم سید عاملی یه وجه دیگه ای را آوردن، من باید یه مقدمه به توضیح بدم برای فهم این مطلب. نگاه کنید ما یه تعریفی داریم در مباحث فقهی خودمون که در مباحث کلامی هم ازش استفاده میشه، میگن آقا مثلا فلان امر توقیفیه. مراد از توقیفیه بودن یک امر و غیر توقیفی بودن اینه که امور توقیفیه اموری هستند که حتما باید از ناحیه شارع به ما برسن، یعنی ما حق دخل و تصرف در اونها نداریم، متوقف است اون امور از ناحیه شارع به ما برسن. مثلا در بحث صفات خداوند متعال برخی از متکلمین قائلن که آقا صفات خداوند متعال توقیفیان، یعنی ما حق نداریم از پیش خود صفتی را به خداوند متعال نسبت بدهیم، ولی مبنا مثلا فلاسفه رو تخطئه میکنن، میگن شما حق ندارید به خداوند متعال بگید واجب الوجود، چون ما در هیچ روایتی نداریم که خداوند متعال واجب الوجوده. یا حتی من دیدم یه استاد ما داشتیم، ایشون جزء همین دسته بود، وقتی من کتاب آقای مظفر رو اصول فقه رو میخوندیم ایشون چند بار اشکال میکردن که میگفتن آقا آقای مظفر از ما حرف خدا آقای مظفر نیست، یه حرف از مرحوم اصفهانی گرفتن، مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی مرحوم کمپانی، که مثلا ایشون اونجا وقتی توی استدلال خودشون استدلال میکنن مثلا تمسک میکنن میگن خداوند متعال رئیس العقلا، وقتی عقلای حرفی رو میزنن پس رئیس العقلا بری حرف باهاشون موافق. حالا غیر از اینکه استدلال مرحوم اصفهانی درسته یا درسته نیست به اون کار ندارم، ایشون اشکال میکنه که آقا اصلا شما وقتی میخواهید بگی خداوند متعال عاقل رئیس العقلا، خود از هیچ روایتی هیچ جایی نداریم که الله العاقل و اسماء خدا توقیفیه، شما حق ندارید به خداوند متعال اطلاق لفظ عاقل کنید. هر روایتی جوشن کبیر و دعاهای دیگه‌ای که صفات رو برای خداوند متعال برشمرده، 30 و چند صفات رو در قرآن برشمرده نزدیک به شاید مثلا چند صد صفت دیگر رو در روایات و اسم در روایات درس مردن، ما باید همین اسما رو بر خداوند متعال اطلاق کنیم، هر وقت خودمون برای خداوند متعال یک اسم و صفت دیگری بگذاریم. حالا الان من کاری ندارم که این مبنای کلامی درسته یا درست نیست، سر جای خودش، خاطر اصطلاح توقیفی بودن رو براتون توضیح بدم. حالا مرحوم سید عامری میگه آقا اسباب شرعی برای نقل و انتقالات توقیفیه، یعنی ما هر وقت داریم از پیش خودمون یک سببی رو اضافه کنیم یا یک سببی رو اضافه نکنیم. خب پس بنابراین ما در موارد ادله‌ای که میخواهیم وقتی شک میکنیم که یک دلیل شرعی مثل بی صحیح هست یا صحیح نیست در فرض خاصی، نمیتونیم اجاره در فرض خاص صحیح هست یا صحیح نیست، جواله در این فرض خاص صحیح هست یا صحیح نیست، باید به قدر متیقن ادله تمسک بکنیم. حق نداریم پیش از خودمون دلیل رو به اوسعه از قدر متیقن سرایت بدیم، مثلا مواد شک رو نمیشه در بر گرفت. و واقعا استدلالشون عجیبه، اصلا من تعجب میکنم که شیعه فقیه بزرگوار مثل ایشون اصلا چجوری تفسیر میکنن بحثی که همچین فرمایشی دارن. خب علتش هم اینه که خب ما اینجا به اجماع که تمسک نمیکنیم که بخوام بگیم باید به قدر متیقن تمسک کنیم، فرض داریم که ما دلیل لفظی داریم، فرض داریم که ما عقود داریم. اصلا در تمام موارد شک اگه ایشون داره میگه که همه موارد شک رو ما نمیشه باید تمسک بکنیم، من خیلی استدلال ایشون برام واضح نیست، لذا به نظرم باید به حرف خود ایشون یه مقدار رجوع بکنیم ببینیم شما واقعا چی میفهمن. این استدلال که به ظاهرش خیلی خیلی باطله، به خاطری که اصلا ما به هیچ جو پس نمیتونیم تمسک بکنیم در هر موردی که شما شک میکنید، حتی موارد واضح تری که شما شک میکنید. یعنی شما اصلا شک میکنید که مثلا بیع اشیایی که جدیدن حاصل شده، اشیایی که در زمان امام علیه السلام نبوده، بیع مثلا لپتاپ، بیع کامپیوتر، بیع مثلا موبایل، شک میکنیم دیگه. آدم احتمال میده که شارع متعال بیع امور رو قبول نداشته باشه، بگه آقا نقل و انتقال اینا صحیح نیست. خب شما اگه جوری رو اصحاب شرعی توقیفی هست پس به اینا تمسک نکنید. پس اینکه همه مواد شک همه حرف پیش میاد، بله اگه ما میخواستیم به اجماع تمسک کنیم، اجماع لسان نداشت باید به قدر متیقن تمسک بزنیم، ولی فرض اینه که ما در اینجا ادله اطلاق لفظی داریم، اطلاق لفظی شامل این مواد هم میشه. میگه اهل میگه عفو بالعقود، خب عقد شامل این عقد معلق میشود طبق عرفی عقد میکنه یا نمیکنه؟ بله عرف فرض میگن عقد، خب میگه عفو بالعقود، ولی مشکلی بود که چجوری وجوب وفا داره، میگه وجوب وفا به همین مضمونش دارد، مضمونش معلقه پس باید معلقا وجوب وفا داشته باشه، چه مشکلی نداره. من این خیلی واسه نفهمیدم که چیه. من هر جایی که شما شک بکنید که یه عقده یا سهیم، ایشون میگن در هر چیز ظاهر عبارت، یه میگن که یه عبارت خیلی عبارت عجیبیه، یا مثلا ایشون خودشونه یا اشاره، ما اشاره الهی سید العاملی، یه مقدار حالا همین که ایشون گفتن لفظ اشاره باید نگاه بکنیم، شاید مثلا ایشون گفته که شاید نظر قدما که گفتن عقد معلق واجبه از باب توقیفی بودن، مثلا با یک احتمال ایشون بیان کرده، خب یه حرف هم باطله. بچه دوم ما اشار الیه سید العاملی من ان الاسباب الشرعیه لما کانت توقیفیه فیلزم الاختصار فیها علی القدر المتیقن و هو العقد العاری من التعلیل. ایشون گفتن که اسباب شرعیه، من حتی ندیدم مرحوم شیخ هم حتی اینو بیارن، اسباب شرعیه چون که توقیفیه هستن لازم است که ما اختصار کنیم در اون موارد بر قدر متیقن. قدر متیقن چیه؟ عقد عاری از تعلیله. نه توقیفیه از فرضیه که ما توقیفیه قبول داریم، ما از خودمون حالا اصل توقیفیه بودن رو باید بحث کنیم که اینجا به یه لحاظ اسباب شرعیه به این معنا عرفون کنم شما توقیفیه به این معنا توقیفیه نیستن که اگه عقد جدید حاصل شد، البته یه اختلافیه که اگه عقد جدید حاصل شد مثل عقد بیبه عفو بالعقود شامل عقود اون زمانی عقود یه جدید رو هم شامل میشه، ما از این حرف بگذاریم، قبول کنیم که عقود توقیفیه هستن، یعنی ما از پیش خودمون نمیتونیم یه سبب شرعی جدید درست کنیم، عقد بیمه رو ما حق نداریم از پیش خودمون درست کنیم، فقط عقودی که در زمان شارع بوده مورد امضا قرار گرفته، ولی فرض بدید که ما اطلاق لفظی داریم، در مواد شک به اطلاق لفظی داریم تمسک کنیم، این منافات با توقیفیه بودن نداره، عقود توقیفیه هستن ولی به قدر متیقن در فرض باید عقد بکنیم که اطلاق لفظی نداشته باشیم. بله حرفشون در موادی که اطلاق دلیل لفظی نداریم خوبه، عفو بالعقود نداریم، شک میکنیم، ایشون میگه توقیفیه هم هر وقت پیش از خودتون توسعه بدید باید به قدر متیقنی که یقین دارید شارع مورد قبولش هست عقد بکنیم، ولی فرض اینکه ما اینجا عفو بالعقود داریم، احل الله البیع داریم، تجارتا عن تراض داریم، اطلاق دلیل لفظی داریم. و فیه ان العمل به اطلاق ادله الامضاء کاف فی تحقق توقیف، همین که ما به اطلاق ادله تمسک میکنیم خب در واقع به تحقق به توقیف عمل کردیم، یعنی برامون روشن شده که این از ناحیه شارع رسیده و مورد رضایت و پسند شارع است. این بحث هم تمام.
اون
اثر
تو با این توفیق بودن یک دیگه درسته؟
نه
اثر دفتر تینه که الان مثلا ما توی اونجا توفیق
میکنیم عمل نمی کنیم. خب نتیجه شیه که آره این دفترش یه دلیل نیستن، بله ممکنه پنج تا دلیل یه نتیجه شد. بحث بعدی معافاته. دلیل سومی هم که بیان میکنن که معافاته شیخ نائمی. مرحوم نائمی چی میفرماین؟ اینجوریه که مرحوم نائمی یه حرفی دارن، ایشون میفرماین که شاید معتنابه سنین دلیل که اینجا این باشه. مرحوم نائمی استلالشون رو بگم، حالا تقرار و تقرارش خاصی خستشون ساعت بعدی خواستم ادامه میشه. مرحوم نائمی میگه نگاه شما نگاه بکنید، عقود متعارفی که تو عالم خارج وجود داره همش عقود منجز، ما عقود معلق نداریم در بین عقلا مگر بعد از موارد خاصی که دولت ها وقتی با هم دیگه میخوان یه عقدی رو برقرار بکنن بعد در بعض از شرایط میان عقد معلق برقرار میکنن، مثلا یه معاهده میبندن که آقا اگه شما تا 10 سال مثلا به مرزهای شرقی ما هیچ تعرضی نکنی و امنیت مرزهای شرقی ما رو تأمین بکنی، ما فلان بخش از رودخانه فلان رو 5 سال در اختیار شما میگذاریم، ما نیمی از آب سد فلان رو به شما میدهیم. درست شد؟ عقودی که دول انجام میدن، دولت ها انجام میدن، بعضی وقتا عقد معلقه. عقد معلق در بین عقلا شایع است. از اون طرف ایشون میگن که آقا ادله امضا منصرف به همین عقود متعارفه هستن، وقتی به شما میگن آقا عقد انجام بده به عقد پایبند باز، اوفو بالعقود ظاهر از اوفو بالعقود همین لفظ عقد مراد همون عقدیه که در بین عقلا متعارفه، این اوفو بالعقود شامل همین موارد فقط میشود. این یه دو تا کبرا داره که ما باید اینها رو بیان بکنیم. یه نکتهش اینه که آقا اینکه شما میگید که آقا ادله امضایی منصرفند به عقود متعارفه این چی انصرافیه دیگه، آقای ایروانی اینها رو باز نکرده. نگاه کنید، ما دو سه تا بحث داریم برای که اینها بحث روشن شه مجبورم توضیح بدم. یه موقع شما یه لفظ رو به کار میبرید، این لفظ میگید آقا انصراف دارد از یه معنایی و یا انصراف دارد به یه حسه خاصی. انصراف رو کجا به کار میبرن؟ ما یه موقع لفظ رو وضع میکنیم برای یه معنای عام، مثل این که لفظ حیوان رو بعض میکنیم برای هر موجود متحرک بالاراده، محصول حساس متحرک بالاراده، همینجوری تو مثل میکنم. خب وضع کردیم لفظ حیوان رو برای معنا. ما یه موقعی حیاتون باشه آقای شد موزا توضیح دادن که آقا ما وقتی لفظ رو میخواهیم برای یه معنای وضع بکنیم، این وضع دو حالت وجود داره، یا وضع تعیینیه، وضع تعیینی اون وضعی بود که یه نفر در ظرف مناسب و در شرایط مناسب به تعبیر آیسر در ظرف مؤثر میومد فرم اکید ایجاد میشد بین اون لحظ و بین معنا، مثل که همه الان نشستن میخوام میبینن اسم فرزندی که تازه به دنیا آوردی شما چیه؟ شما میگید آقا اسمش رو گذاشتم محمد. بنابراین همه الان چون این ظرف مؤثر همه دنبال این که بفهمن آقا اسمی بچه چیه، تا شما میگید اسم بچه گذاشتم محمد، بین لفظ محمد و معنای این بچه قرنکی ایجادی شد، از حالا همه میفهمن که این لفظ معنای محمد داره. درسته؟ بعضی وقتا نه، شما انقدر لفظ رو در یه معنا به کار میبرید به کار میبرید به کار میبرید تا از معنای قبلش منتقل میشه و در معنای جدید معنا پیدا میکنه. لفظ نماز رو انقدر در این نماز در این عمل خارجی به کار بردید به کار بردید به کار بردید تا با مجازن شده که کم کم خودش شد حقیقت، حالا یا اون معنای قبلی هم کنارش هست میشه مشترک لفظی، یا کم کم حقیقت قبلی رو دیگه انقدر کم استعمال میشه که دیگه عرفاً اون میشود مجاز، بهش میذارن حقیقت محجوز. درست شد؟ این مکانیزم بعده در کلامه. حالا وقتی یه لفظ رو ابتدا هم وضع کردید برای یه معنای عامی، استعمال اون لفظ در یه حسه خاصش اگر هی اتفاق بیفته اتفاق بیفته اتفاق بیفته اینقدر شایع بشه تا شما لفظ رو به کار ببرید همه دیگه همین معنا تو ذهنشون بیاد به عنوان معنای معبود الله، یعنی متبادر بشود از خود لفظ این معنا، این شود وضع، یعنی لفظ در معنای جدیدی وضع شده است. ولی بعد وقتا کثرت استعمال منجر به این شود که در استعمالات وقتی از طرف مقابل سوال میکنیم منظور متکلم چیه، میگه حسه خاصه، ولی باز وقتی تک لفظ رو به کار میبریم میگه معنای لفظ چیه، همون معنای عام رو میگه. یعنی اسم یه حالت رو میذارن انصراف. انصراف یعنی اون حالتی که هنوز لفظ در معنای جدید وضع نشده، معوض علیش نشده. اینجوری نشده که شما وقتی مثلا انصراف حالا به حسه است، به یه بخشی از اون معنات، نه در معانی که لفظ در یه معنی دیگه به کار بره، این انصراف نمیگن. انصراف رو مواردی میگن که لفظ رو در حسه اینقدر استعمال بکنید تا در اصطلاح عرف وقتی لفظ رو به کار میبری توی اصطلاحاتشون دیگه میگن آقا مراد متکلم همین حسه خاصه، ولی وقتی لفظ رو به تنهایی ازشون سوال میکنی معنای لفظیه نمیگن حسه خاصه. یه تا مثال بزنم، مثلا الان شما، من به شما این یه ظرفی رو میذارم، میگن که یه غذایی رو به شما میدم، میگن اینو بده یه حیوانی بخوره، شما بده اینو یه حیوان بخوره. فردا که میاد از شما سوال میکنم میگم آقا این رو چیکار کردی، میگی دادم این رو خواهرم خورد. میگم که آقا من گفتم که این رو بده یه حیوان بخوره، شما میگی خب خواهر من حیوانه، الانسان حیوان و ناطق اشرف حیوانات هم خواهر ماست، ما داریم اینو یه ایز اورفی رو میپذیره. چرا شما اینجا میتونید به لفظ تمسک بکنید؟ عرف میگن آقا در میان ما لفظ حیوان انصراف داره به غیر انسان. وقتی میگن آقا این رو بده به یه حیوان یعنی به انسان نده. درسته که لفظ در وضع اولیه شامل حیوان هم میشود، ولی در استعمالات به خاطر کثرت استعمال در غیر انسان انصراف پیدا کرده است به حسه خاص. درست شد؟ اسمی انصراف چیه؟ یعنی انصراف حاصل از کثرت استعماله. یه مثال دیگه بزنم، یه پولی رو من به شما میدم، میگم این پول رو بده به یک عالم. لفظ عالم به چه معناست؟ عالم به معنی دانشمنده. شما این پول رو میتونید بدید به یه استاد ریاضی، میتونید بدید به یه استاد دانشگاه، بگم اون پول به کی دادی؟ میگه دادم به پروفسور فلان. میگم چرا؟ میگه به خاطر گفته بده به عالم، میشن جزء علما. میگه ما لفظ عالم درسته که معنی عام دارد، ولی الان در عرف جامعه ما انصراف دارد به عالم دینی. در صورتی که شما جلو هر کسی این دو تا جمله رو بنویسید، این تقریبی که دارم میکنم دیگه جزو دقیق ترین تقریبایی که از انصراف دارم میگم ها. عموما طلبات و صالح بالا من فرق این انصراف و عرضون خدمت شما وزن رو نمیفهمن. نخواهید همین نکته که دارم براتون میگم، شما یک برگه کاغذ پر کنید بگید عالم به چه معناست، و بگید آقا در جمله که این پول را بره به عالم بده، عالم شامل چه کسی میشود؟ بگید میگه عالم به معنی دانشمند است، این پول رو باید به عالم دینی بدهیم. این میشود تفاوتش، که یعنی خود لفظ به تنهایی معنای جدید پیدا نکرده، ولی در استعمالات اینقدر لفظ رو در معنا استعمال کردن که بدون قرینه هیچ وقت شما حمله بر معنای مطلقش نمی کنید، همیشه بر حسه هم می کنید. لذا می گوید انصراف مانع از انعقاد اطلاق است. انصراف مانع از انعقاد اطلاق است. از این یک شرطهای اطلاقیه که در کلام انصرافی وجود نداشته باشه. این میشود انصراف. چه انصرافی؟ انصراف ذهنی. میگن انصراف ذهنی که منشأ انصراف ذهنی کثرت استعمال است، یعنی انقدر لفظ در حسه خاص استعمال شده که در ذهن شما تا لفظ انصراف یعنی روگردان شدن، یعنی از این کار منصرف شدن. این یعنی که لفظ رو تا به کار میبرن، انقدر لفظ در این معنا به کار رفته است که در ذهن شما لفظ از معنای معوذرلک منصرف میشود، رویگردان میشود، در همین حسه خاص که خیلی استعمال شده معنا تحقق پیدا میکنه. پس وقتی میگم این غذا رو برو بده یک حیوان بخوره، با اینکه لفظ حیوان در ذهن شما مطلق حیوان است، ولی بخاطر کثرت استعمال در ذهن شما لفظ از معنای مطلق حیوان رویگردان میشود، در حیوان غیر انسان معنا پیدا میکنه. این دیگه دقیق‌ترین تقریبی که میشه از بحث انصراف بود. اسم این انصراف، انصراف ذهنیه و منشأ انصراف ذهنی همیشه چیه؟ کثرت استعمال. یه انصراف دیگه داریم که انصرافیه؟ انصراف خارجی. که فکر می‌کنم ما نمی‌دونم پارسال یه توضیح دادیم یا توضیح ندادیم. در موارد انصراف خارجی به خاطر کثرت وجود شی در عالم خارج، کم کم ذهن انسان اونس پیدا میکنه که تا این لفظ به کار میبرن این معانی میاد. یادتونه فارسا چه مثال میزنم برای انسان خارجی؟ سگای خیلی کوچیک، حیوانات خیلی کوچیک که شما نگاه میکنید میبینید تو جامعه ما شما وقتی میگن گربه، گربه مثلا 3-4 سانتی متری شما این تو ذهنتون نیست، تا میگن آقا گربه ذهنتون میره سر همین گربه های متوسطی که الان دارید میبینید، نه گربه 50 کیلویی تو ذهن شما میاد، نه گربه مثلا اصلا خدمت شما 2 سانتی پنجرمی. خب اینا گربه نیستن، چرا اینا هم گربه هستن ولی در ذهن ما. پس لذا اگه یه روایتی گفت سگ نجسه، شما حق ندارید بگید آقا این سگ منصرف است به موارد سگ خارجی، به همین موارد انصراف خارجی، یعنی منصرف است فقط سگهای نجس است که تو عالم خارج ما داریم میبینیم. اگه یه سگ 2 سانتی اومد شامل سگ 2 سانتی نمیشود. انصراف باید انصراف ذهنی باشه. حالا مرحوم نائینی میفرمایند که آقا عقود متعارفه عقود منجزه هستند و عقود معلقه متداول در بین عرف نیستند و ما ادله امضا رو منصرف به عقود متعارفه میدانیم. اگر بخواهیم حرف ایشون رو ما بفهمیم و تقریب دقیق اصولی کنیم، باید بگیم مراد ایشون از انصراف انصراف ذهنیه و الا انصراف خارجی مانع از انعقاد اطلاق نمیشود. خب آیه ایروانی اشکال صغروی میکنند، اشکال کبروی نمیکنند. معلوم نیست مرادشون اینجایی که اشکال کبروی ندارن در مقام یا دارن، نیاز نیست با وجود اشکال صغروی بیان کنن اشکال کبروی را. اگر ما بپذیریم که انصراف ذهنی وجود دارد در موارد عقود به عقود منجزه، تا عقد میگن عرف تو ذهنشون عقد منجز میاد، استدلال مرحوم نائینی تامه. پس ادله عفو بالعقود شامل اصلا عقد منجز نمیشود. اگر ما یه رو نپذیریم که بگیم آقا همچنین انصرافی، خب انصراف خارجی اگر در مقام وجود داشته باشد، خب انصراف خارجی به درد نمیخوره و مانع از انعقاد اطلاق نمیشود. آقا ایمانی مثلا اصلا ما صغرا رو قبول نداریم. اینکه شما گفتید آقا در بین مردم عقود منجز، عقود معلق متعارف نیست، ما اینو قبول نداریم. در بین مردم هم عقود معلق متعارف بوده، در بین عقلا متعارف بوده. اینکه حالا در بین مای متشرعه ما عقد اضافه میکنم، اینکه در بین متشرعه ما عقد معلق اصلا متعارف نیست، علتش برگرفته از همین فتاوای فقهای و الا معلوم نیست که در زمان شارع عقود معلق خیلی نبوده. لذا خیلی وقتا الان میان عقد معلق میبندن، میان سوال میکنن، بعد شما میگه عقد معلق برابر فتوای فقها باطل است، لذا میان دست از عقدشون میکشن. و الا عقود معلق هم در بین خود غیر دول، یعنی در بین مردم عادی هم متداوله. اگه این کتاب شما فروختن به شرطی فردا بابام بیاد، من این کارو میکنم به شرطی که اینجوری باشه. خیلی وقتا این قراردادهایی که شرکت ها میبندن همینجوری عقد معلق میبندن، میگن آقا ما این جنس رو شما فروختیم به شرطی که شما بتونید در این مدت فلان جنس رو برای ما تامین کنید. خب اگه اون جنس رو تامین نکرد، نه به معنی که من حق فرض دارم، نه، اگه جنس رو تامین نکرد اصلا عقدی از اول بین ما محقق نشده. خب و فیه ان صغرت دعوال مذکوره لم تثبت تمامیتها، این که شما میگید در بین عقلا عقد معلق وجود ندارد، این رو ما قبول نداریم. حالا البته دیگه گفتم به لحاظ کفروی هم جای مناقشه فراوان است. اولا این که در عالم خارج وجود ندارد، این انصراف خارجی منجر به انصراف ذهنی نمیشود. اگر انصراف ذهنی باشه خب باش بحث شده که اقبال ده بوده. نظر ظاهرا حرف مرحوم نائینی اگه بخوام دو تجربه منظور همینه، میگن عقود متعارف دیگه. حالا من خود از یه نکته هست، اگه 50 سال در بین عرف شما به کار ببرید، این موارد انصراف خارجی و انصراف ذهنی هم خیلی مطلب روشن نیست. ها بیجوری که میگم یه خط که شما بذارید اینجا از من خارج اینجا ذهنیه، اگر در بین عرف سالها هیچ وقت عقد معلق انجام ندن، بعید نیست که به مرور زمان انصراف ذهنی هم حاصل بشه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. Thank you.